ساعت 7 شب در ایران است. صدای مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. شامگاه پنج شنبه 24 تیر ماه 1395 در ایران 24 ژوئیه سال 2016 میلادی همراه رادیو فردا هستید. سپاسگزاریم. خوش آمدید به این مجله. اگر از ایران یا نقاط دیگر جهان صدای ما رو میشنوید، خانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود. در 60 دقیقه پیش رو با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه‌ترین اخبار ایران و جهان با همکارم رضا جمالی. سپس از مطالب این مجله شامگاهی بیشتر خواهید شنید.
شب بر شما خوش، همراهان رادیو فردا. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در پاریس گفت که توافق هسته‌ای با ایران جهان را امن‌تر می‌کند. وی با بیان اینکه برخلاف نظر بسیاری از مردم که یک سال پیش می‌گفتند این پیمان پایدار نخواهد بود و جهان را خطرناک‌تر می‌کند، افزود که دیگر احتمال رویارویی و انفجار هسته‌ای در منطقه وجود ندارد. وزیر خارجه آمریکا همچنین با اشاره به دستگیری سربازان آمریکایی که وارد آب‌های ایران شده بودند گفت با وجود انتشار عکس‌های تحقیرآمیز از این سربازها، اما آنها را ظرف مدت 24 ساعت آزاد کردند. جان کری برای گفتگو درباره بحران سوریه راهی مسکو شده است. در خبر دیگر، همزمان با مجلس نمایندگان آمریکا که 3 طرح مرتبط با ایران را در حال بررسی دارند، طرح تازه‌ای نیز در مجلس سنا پیشنهاد شده است. این طرح را که روز چهارشنبه باب کورکر رئیس کمیته روابط خارجی سنا ارائه کرد، پیشنهاد می‌کند توسعه موشک‌های بالستیک در ایران و همچنین خرابکاری در فضای مجازی مشمول تحریم قرار گیرد. علاوه بر جمهوری‌خواهان، 2 سناتور دموکرات نیز از این طرح حمایت کردند. ایران با تأکید بر اینکه به آزمایش‌های موشکی‌اش ادامه خواهد داد، اعلام کرده این آزمایش‌ها در تضاد با توافق اتمی اخیر نیست. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، در جریان حمله هوایی روز پنجشنبه به 2 منطقه در شهر حلب که تحت کنترل مخالفان حکومت بشار اسد است، دست کم 12 غیر نظامی کشته شدند. بنابر این گزارش مشخص نیست که این حمله هوایی توسط دولت سوریه یا روسیه انجام شده باشد. غرب شهر حلب در کنترل دولت و شرق آن در اختیار گروه‌های شورشی است. از هفته گذشته نیروهای دولتی سوریه به مناطق اطراف حمله کردند و بخشهایی از آن را به کنترل خود درآوردند. طبق این گزارش این مناطق با کمبود مواد غذایی روبرو است. بهمن کیارستمی، فرزند عباس کیارستمی، سینماگر فقید ایران، بخشی از اظهارات سخنگوی وزارت بهداشت درباره روند درمان پدرش را رد کرد. ایرج حریرچی، سخنگوی وزارت بهداشت، روز چهارشنبه با انتقاد از برخی اظهارات در مورد قصور تیم پزشکی گفته بود آقای کیارستمی هنگام سفر به فرانسه وضع بدی نداشته است. در واکنش به این سخنان، بهمن کیارستمی در گفتگو با رادیو فردا با نگران کننده خواندن این اظهارات گفت پدرش با وضعیت جسمانی وخیم برای ادامه درمان از ایران به فرانسه رفته بود. با این حال سخنگوی وزارت بهداشت در سخنان خود تأکید کرده بود که پیش از مداخله وزارت بهداشت، عوارض اولیه در درمان آقای کیارستمی قابل انتظار و مقبول نبوده است. اکبر ترکان، دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد، با تکذیب سخنان رئیس سازمان بازرسی درباره ثبت سوریه شرکت‌ها در این مناطق به شدت از این اظهارات انتقاد کرد. ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، چند روز پیش در برنامه‌ای تلویزیونی گفته بود 9300 شرکت در جزیره کیش با یک کد ملی ثبت شدند. اکبر ترکان در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با تکذیب این سخنان گفته است چرا آقای سراج قبل از ارسال مدارک برای او یا مسئولان دولتی آن را در یک رسانه اعلام کرده است. ماجرای افشای فیش‌های حقوقی و تخلفات اقتصادی در هفته‌های اخیر به موضوعی برای کشمکش‌های سیاسی و رسانه‌ای بین جناح‌های مختلف در ایران دامن زده است. و خبر آخر این که دفتر ریاست جمهوری افغانستان روز پنجشنبه اعلام کرد که گروه 4 در حال حاضر هیچ طرحی برای از سرگیری گفتگوهای صلح با طالبان ندارد. گروه 4 شامل افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا امسال 5 نشست در کابل و اسلام آباد برگزار کردند، اما گروه طالبان به هیچ یک از این نشست‌ها نماینده‌ای اعزام نکرد. حالا
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی، و اگر دسترسی به اینترنت دارید، خبرها و گزارش‌های بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت ما به آدرس radiofarda.com دنبال کنید. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و در این مجله درباره این موضوعات بیشتر خواهید شنید. یک سال از دستیابی ایران و گروه 5 به علاوه 1 به برجام گذشت. یک دیپلمات پیشین آمریکایی از چشم‌انداز روابط ایران و آمریکا میگوید.
دو طرف الان وارد منطقه ناآشنا شدند. وان چون برای 35-36 سال بلد بودند به همدیگه فوش بدن و همدیگه توهین کنند.
شدت گرفتن انتقادها از پزشکان معالج عباس کیارستمی با فرزند این فیلمساز گفتگو کردیم.
مسئله برنامه ریزیه که توی این دو ماه انجام شد برای سلامت ایشون بعد از دوره اولی که در حال به دلیل اتفاقات
نیست. افزایش ابتلا به ایدز این بار از طریق رابطه جنسی.
به این مسئله انتقال اچ‌آی‌وی از طریق جنسی در برنامه‌های تلویزیون و رادیو تو ایران در روزنامه‌ها زیاد تاکید نمی‌کنه، همش تاکید شده روی.
و دولتی تازه در بریتانیا با هدایت دومین نخست وزیر زن در تاریخ این کشور.
مسئله بسیار مهم برای بریتانیا در این برهه زمانی خروج از اتحادیه اروپا که بخواد به یک.
برای شنیدن اینها و بسیار بیشتر از اینها دعوت میکنم تا 8 شب در ایران همراه ما بمانید. برجام یک ساله شد و در تازه ترین اظهار نظر درباره اون، همونطور که شنیدید، وزیر خارجه آمریکا گفته است که توافق هسته‌ای با ایران جهان را به مکانی امن‌تر تبدیل کرده است. همکارم مهرداد میردامادی نگاهی دارد به تازه ترین گفته ها در این باره.
یک سال از توافق هسته‌ای ایران با 5 قدرت جهانی گذشته است. یک سالی که جان کری وزیر خارجه آمریکا در تازه ترین اظهارات خود روز پنج شنبه در پاریس در مورد آن گفت.
As of today, one year later, a program that so many people said will not work.
امروز یک سال از این توافق گذشته. توافقی که بسیاری میگفتند کارایی نخواهد داشت. توافقی که میگفتند قطعاً با دغلبازی بر هم خواهد خورد. توافقی که نقض خواهد شد و جهان را به مکان خطرناکتری تبدیل خواهد کرد. این همه نشد و در واقع این توافق جهان را به مکانی امن‌تر بدل کرد. انتظاراتی که از آن میرفت را برآورده کرد و تا اینجای کار قابلیتی را به وجود آورده که برنامه هسته‌ای صلح‌آمیزی با ایران به وجود آید.
در پی 6 ماه مرحله آماده سازی برای اجرای برجام، امروز از اجرای آن 6 ماه گذشته است. اما در هر مرحله و در پی هر گشایشی مخالفان این توافق تلاش کردند تا بر سر راه آن مانع ایجاد کنند. از جمله در آمریکا پس از توافق اولیه ایران با شرکت بوئینگ بر سر خرید هواپیما، مجلس نمایندگان طرحی را از تصویب گذراند که فروش هواپیما به ایران را منع می‌کرد. یا در پی خرید آب سنگین از ایران، روز گذشته مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را از تصویب گذراند که دولت آن کشور را از خرید بیشتر آب سنگین از ایران منع می‌کند. گرچه هیچ کدام از این طرح‌ها به قانون تبدیل نشده و حتی در آن صورت رئیس جمهوری آمریکا گفته که چنین قوانینی را وتو خواهد کرد، اما آرایش سیاسی در آمریکا را باید در مجموع به ضرر توافق هسته‌ای و به نفع مخالفان آن ارزیابی کرد. رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل سیاسی مقیم بریتانیا، این چنین پاسخ می‌دهد.
آرایش سیاسی امروز آمریکا نشون می‌ده که تا ماه نوامبر حداقل و همینطور اگر دو ماه بعد از انتخابات رو هم ما در نظر بگیریم، تا به قدرت رسیدن رئیس جمهور بعدی که عملاً از ماه ژانویه سال بعد کارشو شروع میکنه، برجام با خطر جدی روبرو نیست. اتفاقاتی که الان در آمریکا میفته در مجالس قانونگذاری، چه مجلس نمایندگان و یا سنا، اگرچه درش جمهوری خواها اکثریت دارن، ولی اکثریت اونها در حدی نیست که بتونن در مقابل قدرت وتوی رئیس جمهور مقاومت بکنن. طرحهای گذشته مجلس نمایندگان آمریکا و همینطور سنا هم با مقاومت آقای اوباما روبرو شده و او از حق وتوش استفاده کرده. اساس برجام که قبول تعهداتی در مقابل جمهوری اسلامی هست، به نظر من تا انتخابات آمریکا تکلیفش روشن نشه تغییر زیادی نخواهد کرد و برجام با خطر جدی روبرو نخواهد بود.
حمید بعیدی نژاد، مدیر کل سیاسی و امنیت بین الملل وزارت خارجه و از مذاکره کنندگان ارشد ایران در مذاکرات هسته‌ای، مخالفت‌ها در کنگره را مسائل داخلی آمریکا می‌داند. این اظهارات روز گذشته او در نشستی خبری است.
مخالفین سعی می‌کنند به هر بهانه و امری متوسل بشن که اجرای برجام رو با مشکل مواجه کنن. متاسفانه واقعیت نیست که به دلایل مختلف از جمله مسائل سیاست داخلی آمریکا، کنگره آمریکا دیدگاه مثبت و عکس العمل مثبتی در خصوص برجام نداشته و هنوزم به سیاست خودش ادامه میده.
به رغم این مخالفت خانی ها در داخل مجلس نمایندگان و سنای ایالات متحده، آنگونه که آلن ایر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید، واشنگتن تلاش دارد تا بر متن و روح برجام متعهد باقی بماند.
به طور کلی من میتونم بگم این که ما نه تنها به طبق متن برجام بلکه طبق روحش هم عمل میکنیم، پایبند به عمل کردن هستیم. چرا به نفع ماست که هم ما و هم ایران از مزایای این توافق بهره مند شوند.
مهران براتی کارشناس سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران مقیم آلمان، اما برخی موضع‌گیری ها در داخل ایران را زمینه ساز مخالفت خانی ها با برجام می داند.
سپاه پاسداران هنوز با فرستادن یا گفتن اینکه ما هزاران موشک به حزب الله لبنان دادیم در جهت نابودی اسرائیل یا آزمایش‌های موشک‌های بالیستیک. خوب همه اینا دست به هم دادن. به اضافه میشه صحبت آقای خامنه‌ای که میگه من راه رو برای ورود سرمایه‌داران آمریکایی به ایران به طور کلی بستم، هم در زمینه واردات صادرات و هم در زمینه سرمایه‌گذاری. بنابراین برای سیاستمداران آمریکایی دلیلی وجود نداره که میدان رو برای رقبای اروپایی خودشون باز کنن، خالی بکنن و خودشون بیرون بمونن. بنابراین مسئله فقط این نیست که در آمریکا چه جناهایی الان چه قدرتی دارن، مثلا اینا چه جناهایی در ایران کمک میکنن به اون جناها در آمریکا.
شاید مسیر طی شده پس از رسیدن به توافق هسته‌ای دست کم این برداشت را به وجود آورده باشد که گفتگو شدنی است و به رغم مخالفت‌ها از طرف‌های مختلف، آنچه اکنون پیش روی ماست دور شدن از فضای جنگ و تجربه کردن مزایای کم هزینه دیپلماسی است.
گزارش همکارم مهرداد میردامادی رو میشنیدید. در یک سالگی برجام همچنین باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با انتشار بیانیه گفت برجام نشون میده که دیپلماسی اصولی چه حاصلی داره و این آمادگی آمریکا برای گفتگو با ایران بود که به اتحاد بین المللی و مذاکرات و دستیابی به توافق منجر شد. درباره نتایج برجام برای ایران و آمریکا گفتگویی داشتیم با جان لیمبرت، دیپلمات با سابقه آمریکایی. آقای لیمبرت که از جمله گروگان‌های آمریکایی در زمان اشغال سفارت آمریکا در تهران بوده، ابتدا از تهدیدهای علیه برجام میگوید.
اون که تهدیدش میکنه همان مشکلاته که به اصطلاح همیشه در سر راه بهبود رابطه دو جانبه وجود داشته. یعنی میبینیم تو در گذشته هر وقت که ما یه قدری پیشرفت دیدیم، یه قدری امکان بهبود دیدیم، اتفاقی یک گفتار حساب نشده یا عمل حساب نشده پیش اومده و اون جلوی هر نوع پیشرفت هم گرفته. ما اینو مکررن دیدیم در زمان جورج بوش اول، در زمان کارتر، در زمان خاتمی، اینا رو مشاهده کردیم. این تهدیدا، این امکانات همیشه هست. چرا؟ چون دو طرف الان وارد منطقه ناآشنا شدن و چون برای 35-36 سال بلد بودن به همدیگه فوش بدن، به همدیگه توهین کنن، ولی کاری که بلد نبودن بشینن و با هم مذاکره کنن، یعنی به صورت جدی و به توافق برسن.
این سرزمین ناآشنایی که ازش دارین صحبت میکنین قراره که ادامه پیدا بکنه در دورانی که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در چند ماه آینده نخواهد بود، وزیر خارجه آمریکا جان کری نخواهد بود؟ فکر میکنید که آمریکا یا این روند رو ادامه خواهد داد یا تغییری ما در رویکرد آمریکا نسبت به ایران شاهد خواهیم بود؟
والا این سوال خوبه، سوالی که همه مطرح میکنن. البته ما اصولا این رویکرد و این روند رو نباید انقدر به شخص ارتباط بدیم، یعنی به شخص رئیس جمهور اون باشه یا این باشه، یا مثلا وزیر امور خارجه این باشه و اون باشه. ولی واقعیت این طوریست که دیدیم که زمانی که جان کری مثلا وزیر بود، آقای جواد ظریف هم وزیر بود، اینا خب یک اتفاق مساعد، یک شرایط مساعد ایجاد کرده. ولی باید این مسئله رو خارج از اختیار شخص یا مثلا خواستار یک شخصی باشه. البته همه میدونن اگر جمهوری خواهان این انتخابات نوامبر پیروز میشن، این پیشبینیش خیلی خیلی مشکله، چون حرفای زد و نقیصی زده شده که این تقریبا هیچ کس آن رو نمیتونه، اون وضعیت رو نمیتونه پیش بینی کنه.
اما به نظرتون شرایط، یعنی وقتی میگید که از شخص و شخصیت‌ها باید فاصله گرفت، فکر می‌کنید که شرایط امروز مثلا خاورمیانه ایجاب می‌کنه که توافق هسته‌ای پایدار بمونه؟
این درسته، این درسته. خب می‌بینیم که مثلا همون خانم کلینتون در زمانی در میان 8 سال پیش که با آقای اوباما، هر دوشون سناتور بودن البته اون موقع، رقابت میکردن، یه قدری از سیاست تعامل و بهبود روابط اوباما انتقاد کرد، ولی اونو دنبال میکنه الان، از این کم و بیش دفاع میکنه، پشتیبانی میکنه. این را یک مسئله دیگه است. من شخصا فکر میکنم که اگر این برجام سر جا هست، یعنی و میمونه، دوام میاره تا مثلا 6 ماه دیگه این را به اصطلاح تو غلطک میفته، پیش میره و به نفع، چون هر دو طرف میبینن که به نفعشون هست و من با منافعشون با اون تعیین میشه، دیگه خیلی مشکله از اون راهی که رفتن برگردن، دیگه نمیتونن. البته همونطور که عرض کردم، شرایط دیگه هم هست، این در امکان مثلا پیروزی جمهوری خواهان، یا نمیدونم در ایران پیروزی یک گروه دیگه در انتخابات بعدی، ممکنه شرایط به کلی تغییر بده.
آقای لیمبرت، سوال آخرم از شما کمی فارغ از مسئله ایران و آمریکاست و میخوام بدونم که به نظرتون آیا برجام و کلن شرایط تازهی که ایران پس از برجام، نه برجام مشخصن، اما شرایط تازهی که ایران پس از برجام به دست آورده، آیا به نظرتون میتونه به منطقه کمک بکنه؟
مسلماً کمک میکنه. ما نمیتونیم بگیم که مثلا ایران و آمریکا حالا دوست شدن یا مثلا با هم متحد شدن یا همینجا همکاری میکنن، ولی مسئله برجام در منطقه یک مسئله رو ثابت کرده که راه‌های غیر از روبرویی، مثلا غیر از تبادل توهینات و تهدیدات، یک راه دیگه وجود داره که کشورها با وجود اختلافاتشون میتونن اقلا بشینن به طور جدی و به طور کارساز بشینن دور میز و با هم صحبت کنن و اقلا اونجایی که منافع مشترکی پیدا میکنن میتونن در این مورد عمل کنن. یعنی یه راه دیگه وجود داره و اگر اون راه را انتخاب میکنه، نتایج مثبت برای هر دو طرف خواهد داشت.
جان لیمبرت دیپلمات آمریکایی بود که درباره سالگرد برجام و نتایج اون با ما گفتگو می کرد. 19 و 18 دقیقه در ایران هست. نوبت میرسه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده رو با ذکر این موضوع که نظراتشون بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.
می خواهم خدمت مسئولین درجه یک نظام عرض کنم که ملت ایران همانند رودخانه خروشان در پشت سدی به نام صبر ایستاده است. عذرخواهی ها را کنار گذارید و از شکستن این سد بترسید.
به نظر من تا مرگ بر این و مرگ بر آن ورد زبان حکومتگران جمهوری اسلامی هست، 100 برجام هم بی نتیجه خواهد بود. مگر می شود در قرن 21 با زبان تهدید و قلدری به رفاه و امنیت رسید؟ دنیا دنیای دیگری شده است. این دنیای جدید را باید شناخت تا منافع ملی خودمان را بشناسیم.
هر چه بگندد نمکش میزنن، واج ز وقتی که بگندد نمک. آقا بعد تجربه، محک تجربه به میون اومه، سر کوی اخی اختلاس موخن و جمعی افشا گردی. کی بود کی بود؟ من نبودم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پس از گذشت بیش از یک هفته از درگذشت عباس کیارستمی، وزارت بهداشت ایران توضیحاتی درباره روند درمان این فیلمساز شناخته شده ارائه داد. این توضیحات به دنبال بالا گرفتن انتقادها از روند درمان آقای کیارستمی و آنچه قصور پزشکی در پرونده او خوانده می شود در قالب اظهارات سخنگوی وزارت بهداشت منتشر شده است. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش بابک غفوری آذر.
اعلام جزئیاتی درباره پیگیری‌های رسمی پرونده پزشکی عباس کیارستمی، کارگردان شناخته شده سینمای ایران و جهان که به تازگی درگذشته است. این جزئیات از سوی دو مقام مسئول وزارت بهداشت ایران بیان شده و نتیجه جلسه ای است که روز چهارشنبه در سازمان نظام پزشکی ایران برگزار شد. ایرج حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت ایران گفته است که در جلسه تشکیل شده گروه پزشکی معالج عباس کیارستمی هم حاضر بوده و گزارشی از روند درمان او ارائه دادند. این مقام وزارت بهداشت گفته که جراحی‌های اول و دوم آقای کیارستمی در ایران توسط پزشک معالج اصلی او انجام شده، اما جراحی‌های سوم و چهارم توسط جراح دیگری انجام شده. او توضیحی درباره دلیل این اتفاق نداده، اما در این حال گفته که عوارض اولیه این جراحی‌ها قبل از مداخله وزارت بهداشت به گفته آقای حریرچی قابل انتظار و مقبول نبوده است. این برای نخستین بار است که وزارت بهداشت ایران رسماً به وجود اشکالاتی در روند درمان عباس کیارستمی اشاره می‌کند. این مقام وزارت بهداشت ایران در همین حال با انتقاد از صحبت‌های مطرح شده مبنی بر وجود قصور پزشکی در روند درمان عباس کیارستمی گفته است که آقای کیارستمی پیش از رفتن به فرانسه کاملا هوشیار بوده و وضعیت بدی نداشته است. نکته‌ای که به گفته بهمن کیارستمی فرزند عباس کیارستمی در گفتگو با رادیو فردا صحیح نیست.
ایشون در واقع در وضعیت وخیمی بودن وقتی که رفتن به فرانسه. اینا مدارکش هست. خوشبختانه من تمام اسنادو دارم و ایشون در حال بسیار بدی، علارغم حتی میتونم بگم میل خودشون و اصرار ما رفتن به فرانسه. این داره کمی ما رو نگران میکنه از پایان این سناریو. و اصلا مسئله اینه که ما خواهان بررسی این کیس و اتفاقاتی که در فرانسه افتاده نیستیم. حتی اگر قصوری هم اتفاق افتاده باشه، حتی اگر خطایی هم اونجا اتفاق افتاده باشه، نظام پزشکی اینجا مسئول بررسی اون نیست. مسئله برنامه ریزیه که تو این دو ماه انجام شد برای سلامت ایشون بعد از دوره اولی که در حال به دلیل اتفاقات که الان توی همین گزارش هم هست روند درمان پیش نرفت.
همزمان با صحبت‌های سخنگوی وزارت بهداشت، علی فتاحی معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی ایران هم در صحبت‌هایی تایید کرده که جراحی‌های سوم و چهارم آقای کیارستمی توسط کمک جراح پزشکی اصلی انجام شده است. این مقام مسئول گفته هنوز مشخص نیست که آیا عباس کیارستمی خود درخواست تغییر جراح را داشته یا نه. بهمن کیارستمی با اشاره به همین صحبت‌ها میگوید بروز اشتباه در روند درمان پدرش قطعی است.
اینا خیلی مشخصه، اینا اصلا جای بحث نداره. اینا خیلی اشتباهی که حالا الان داره بررسی میشه، ولی این اشتباهی که مشخص و قطعی هستن در اونا هیچ جای شبهه‌ای وجود نداره.
در روزهای اخیر انتقادهای شدیدی از سوی برخی سینماگران و همکاران عباس کیارستمی درباره روند درمان او بیان شده است. مهمترین انتقادها به صحبت‌های داریوش مهرجویی، فیلمساز شناخته شده سینمای ایران مربوط می‌شود که در مراسم بزرگداشت عباس کیارستمی خواستار محاکمه پزشکان او شد.
حادثه‌ای که حاصل سهل‌انگاری و ندانم‌کاری و بی‌مسئولیت جراحانی است که این عباس کیارستمی رو کشتن. خاطر این میان مان ما باید از این بزرگداشت استفاده کنیم و این پزشکان بی ارزگ احمد که یک همچین گوهر گرامی رو نمون کردن کشتن، اینا رو باید به محاکمه بکشید.
بیان این صحبت‌ها با واکنش‌های از سوی برخی پزشکان روبرو شد و در مقابل گروه دیگری از سینماگران مانند حامد بهداد و نوید محمدزاده با انتشار متن‌هایی به دفاع از آقای مهرجویی پرداختند. در چنین شرایطی پیگیری پرونده پزشکی عباس کیارستمی به موضوع پرحاشیه‌ای تبدیل شده است. مسئولان وزارت بهداشت ایران می‌گویند چنانچه مشخص شود در روند درمان عباس کیارستمی اشتباهی رخ داده باشد، با عاملان آن برخورد می‌کنند.
گزارش همکارم بابک غفوری‌آذر رو میشنیدید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
19:25 در ایران هست و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. دفتر آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه در قم نسبت به آنچه سوء استفاده از فتوای قبلی او راجع به حجاب خوانده بار دیگر توضیحاتی منتشر کرده و نسبت به آنچه جنجال آفرینه افرادی با اغراض خاص خوانده است هشدار داده. در توضیحات دفتر آیت الله مکارم شیرازی آمده که این فتوا مربوط به 15 سال پیش است و انتشار آن در آستانه هفته حجاب به نوشته این دفتر طبیعی به نظر نمی رسد. انتشار فتوایی از آیت الله مکارم شیرازی که به برخی از دانشجویان در حال تحصیل در خارج از کشور اجازه برداشتن حجاب داده میشد، انتقاداتی برانگیخت. حمیده فاطمی همکارم در گفتگو با حسن فرشتیان، مجتهد و پژوهشگر دینی در پاریس، ابتدا از او پرسیده دلایل توضیحات دوباره درباره این فتوا چه میتونه باشه. حسن فرشتیان:
فتوای ایشون این روزها مورد انتقاد عده‌ای از افراد در ایران هم قرار گرفته. حتی برخی از روحانیون پاسخی به ایشون دادن و علیه مطالب ایشون انتقاد کردند. لذا ایشون سعی کردند به یک گونه اون فتوای قبلی رو کمرنگ کنند که به قول خودشون مورد سوء استفاده قرار نگیره، در حالی که اصلا اصل اون فتوا امر چندان مورد نیازی برای فتوا نبود. حالا من اصلا وارد بحث وجوب حجاب و ضرورت حجاب و مقدار حجاب اصلا وارد اون بحث نمیشم. بر مبنای مراجع و کسانی که حجاب رو واجب میدونند، خب هر امر واجبی هنگامی که ضرورت مهمتری پیش بیاد میتونه منتفی بشه. شما نگاه کنید، امر روزه که واجب شرعی است مسلمتر از حجابه. یعنی ما در آیه قرآن نداریم که این حجاب به این معنا واجب باشه، اما در آیه قرآن بر وجوب روزه ما دلیل داریم، آیه داریم. همین روزه هنگامی که برای فردی ضرر داشته باشه، یعنی یک ضرورتی پیش بیاد، روزه تکلیف از او ساقط میشه، نیازی به پرسش از مراجع هم نداریم. در مورد حجاب هم نیاز به حکم مرجع نداره که در ضرورت ما چه کنیم. ضرورات و تبیح المحظورات.
بنابراین آقای فرشتیان، چه اصراری هست که آیت الله مکارم شیرازی و دفتر ایشون اینطوری که پیداست ظاهرا قصد رفع و رجوع فتوای قبلی رو دارن؟
بله، ببینید، آیت الله مکارم یک فقیه هستند به یک معنای پارادوکسال. ایشون از قبل از انقلاب افکار جدیدی داشتند. حتی اوایل انقلاب ایشون به عنوان نماینده مجلس خبرگان گفته میشه که نظر مساعدی نسبت به ولایت فقیه نداشتند. ایشون در همون اوایل انقلاب در روزنامه انقلاب اسلامی های بنی صدر ستونی داشتند، مطالبی می نوشتند که بسیار با افکار مدرن و مترقی نزدیک بود. یعنی ایشون یک روحانی مترقی محسوب می شدند و با جریان غالب حزب جمهوری اسلامی هم ایشون زاویه داشتند. اما بعدها کم کم دو مرتبه ایشون بازگشتی کردند با حاکمیت. در این بازگشت ایشون تلاش میکنند زاویه های خیش رو با حاکمیت هرچه کمتر بکنند و در این اواخر ایشون به عنوان فقیهی جانبدار حکومت و توجیه کننده حکومت محسوب میشه. اما گفتم در چرخشی که تقریبا در دهه 70، یعنی اوایل دهه 70، از سال 60 به بعد در ایشون ایجاد شد، ایشون به فقیهی مبدل شد که خواسته های حاکمیت رو ایفا کنه و پاسخگو باشه، در حالی که قبل از اون ایشون فقیهی بود که بیشتر به جریانات مترقی در جهان اسلام نزدیک بود. فکر میکنم در این چرخش ایشون خانه‌خواه باید رضایت حاکمیت رو هم جلب کنه و امروز امر حجاب به عنوان نه تکلیف تنها یک تکلیف شرعی، بلکه به عنوان یک امر ناموسی در جمهوری اسلامی در آمده و جمهوری اسلامی تنها سمبولی که تونسته نگه داره از اسلامیت نظام همین روسری‌های نیم بنده. و طبیعتاً مراجعی که بخوان به حاکمیت هم نزدیک باشن باید از این حجاب نیم بند، از این روسری‌ها که سمبول حاکمیت و امر ناموسی برای حاکمیت شده دفاع کنند، در حالی که سایر امور اسلام، سایر تعالیم اسلام مثل عدالت اجتماعی، مثل عدالت اقتصادی، اینها اموری است که شما اگر بخواید وارد اونها بشید به گونه‌ای با حاکمیت در تعارض قرار میگیرید، به گونه‌ای مجبورید منتقد حاکمیت باشید. اینه که بسیار راحته که ما سایر تعالیم اسلامی رو فراموش کنیم، فقط از اسلامیت نظام رو، همین روسری ها رو بگیریم و اگر فتوایی هم دادیم که ممکنه زاویه‌ای با این امر ناموسی حاکمیت ایجاد کنه، سریعا این فتوا رو به گونه توجیه کنیم که به حاکمیت بر نخوره و برای ما مشکلی ایجاد نشه.
حسن فرشتیان، مجتهد و پژوهشگر دینی در پاریس، به پرسش‌های همکارم حمید فاطمی پاسخ می‌داد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
وجود برنامه‌های متعدد برای کاهش تعداد افراد مبتلا به ایدز در ایران به دلیل عدم توجه به آموزش و افزایش آگاهی و همینطور تاکید بسیار به انتقال از طریق سرنگ، همکنون انتقال این بیماری از طریق رابطه جنسی افزایش پیدا کرده. همکارم شاهین بشیری نگاهی دارد به این موضوع.
علی اکبر سیاری، معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران، روز چهارشنبه از افزایش دو برابری انتقال ایدز از طریق رابطه جنسی خبر داد. به گزارش ایرنا، علی اکبر سیاری در نشست خبری معاون سازمان بهداشت جهانی در خصوص وضعیت بیماری ایدز در ایران گفته است الگوی انتقال جنسی ایدز رو به افزایش است و کنترل آن نیازمند اطلاع رسانی شفاف مردم است. این در حالی است که کمتر از 7 ماه پیش در آذر ماه 94 در پی تصویب برنامه مشترک سازمان ملل متحد در زمینه ایدز برای رسیدن به هدف حذف همگیری ایدز تا سال 2030 میلادی، ایران نیز از پیوستن خود به این معاهده بین المللی خبر داده بود. به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت ضمن اعلام این خبر اهداف 90 را در حذف این همگیری تشریح کرد. به گفته عباس صداقت، بر اساس این اهداف انتظار می رود تا سال 2020 میلادی 90% مبتلایان به HIV شناسایی شوند، 90% افراد شناسایی شده تحت درمان لازم قرار گیرند و در 90% افراد تحت درمان اطمینان حاصل شود که درمان با ثبات و پایدار و موفق است و تا سال 2030 حذف همگیری حاصل شود. اما اکنون علی اکبر سیاری، معاون وزیر بهداشت، ضمن اعلام دو برابر شدن انتقال ایدز از طریق رابطه جنسی اضافه کرده است که موج اول انتقال بیماری ایدز از طریق سرنگ مشترک بین معتادان تزریقی بود که با توزیع سرنگ رایگان و متادون بین معتادان و در زندان‌ها کنترل شد. وزارت بهداشت در اردیبهشت ماه سال جاری شمار مبتلایان به ویروس ایدز در ایران را بیش از 31,000 تن اعلام کرد. مسئله عدم توجه به آموزش و هشدار در مورد خطر انتقال ایدز از طریق رابطه جنسی نکته‌ای بود که همواره کارشناسان در موردش ابراز نگرانی کرده بودند. دکتر کامیار علایی، کارشناس بین‌المللی ایدز، در مصاحبه‌ای که پیش از این با رادیو فردا داشته در این زمینه گفته بود:
برنامه‌های آموزشی HIV/AIDS به علت دولت احمدی نژاد این برنامه همه متوقف شد، چه در مدارس چه در دانشگاه، همه اینا متوقف شد. اون موقع ما نگرانی می‌کردیم که اگر این کارو بکنین روند از اعتیاد تزریقی به جنسی تغییر پیدا می‌کنه که کنترلش خیلی سخت‌تره. و ما می‌دونیم که رفتارهای جنسی متعددی وجود داره. از طرف دیگه به این مسئله انتقال HIV/AIDS از طریق جنسی در برنامه‌های تلویزیون و رادیو تو ایران در روزنامه‌ها زیاد تاکید نمیشه، همش تاکید شده روی اعتیاد تزریقی و همین مسئله باعث شده که این گروه در واقع توجه کمتری قرار بگیرن.
علی اکبر سیاری، معاون وزیر بهداشت، در خصوص علت ناموفق بودن کنترل انتقال جنسی ایدز در ایران گفته که نمی‌شود همه مسائل را عریان و شفاف به مردم گفت. مثلا در مورد کاندوم نمی‌شود راحت صحبت کرد. سعید پیوندی، جامعه شناس و پژوهشگر ساکن پاریس، ضمن آنکه معتقد است باید بسیاری از آموزش‌های اولیه آگاهی دادن در مورد ایدز در مدارس انجام شود، همچنین بر شکستن برخی تابوها در خانواده‌های ایرانی هم تأکید می‌کند.
مشکل
خیلی جامعه ما اینه که به این موضوع به خصوص در طول سالهای گذشته به عنوان موضوع تابویی و موضوع ممنوع برخورد شده. به نظر من چیزی که بسیار مهمه در سطح معلم ها، پدر مادر ها، بزرگ سال ها اینه که این تابوها رو بشکنن و بتونن با جواناشون وارد دیالوگ بشن.
علی اکبر سیاری همچنین از ارائه خدمات کاهش آسیب به زنان روسپی خبر داده و گفته است مراکز جدیدی در کنار مراکز شبکه بهداشتی برای معاینه زنان روسپی ایجاد شده است که این افراد را از نظر بیماری‌های قابل انتقال از طریق تماس جنسی مانند هپاتیت، ایدز و سایر بیماری‌های مقاربتی محافظت می‌کند. دکتر آرش علایی فعال مبارزه با ایدز در مورد تلاش‌های ایران برای جلوگیری از انتقال این بیماری معتقد است
ایران نسبت به کشورهای منطقه خاورمیانه، نسبت به کشورهای همجوار اگر بخوایم قیاس کنیم، برنامه‌هاش بسیار بسیار پیشرفته تره. منتها کافی نیست. یعنی اگر بخوایم ایران رو با کشورهای همجوار نگاه کنیم، خب میتونیم بگیم بله شاخص‌های ایران خیلی بهتره. ولی اگر ایران بخواد نگاه به خودش فقط به تنهایی بکنه، کافی نیست و نیاز هست که برنامه‌ها منسجم‌تر و با پیگیری بیشتری در سطح کشوری صورت بگیره.
مقام‌های وزارت بهداشت ایران میگویند آمار موجود در خصوص مبتلایان به ایدز تنها مربوط به افراد شناسایی شده است و 70% مبتلایان هنوز شناسایی نشدند. به گفته وزارت بهداشت ایران 85% از مبتلایان به ایدز مرد و 15% زن هستند.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو میشنیدید. 19:36 در ایران و شما همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام ابرقدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض میباشه.
بیرونش بیخودم.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر لنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتونیم چی کار با تو میکنم.
با کنارگیری دیوید کامرون از نخست وزیری بریتانیا، ترزا می وزیر سابق کشور بریتانیا روز چهارشنبه رسماً به عنوان نخست وزیر جدید این کشور آغاز به کار کرد. نخست وزیر جدید بریتانیا سپس بوریس جانسون شهردار پیشین لندن را به عنوان وزیر امور خارجه خود انتخاب کرد. همکارم کیان معنوی در گزارشی نگاهی دارد به پیشین ویژگی‌های سیاسی و چالش‌هایی که ترزا می در داخل و خارج بریتانیا به عنوان نخست وزیر با آنها روبروست.
پس از بانوی آهنین مارگارت تاچر، این بار ترزا می 59 ساله که پیشتر 6 سال در دولت دیوید کامرون وزیر کشور بود، دومین زن عضو حزب محافظه‌کار است که به نخست وزیری بریتانیا میرسد. دیوید کامرون نخست وزیر پیشین پس از نتیجه نظرسنجی اخیر از شهروندان بریتانیایی که منجر به خروج آن کشور از اتحادیه اروپا شد، از نخست وزیری و رهبری حزب محافظه‌کار استعفا داد و خانم ترزا می با کنار رفتن 2 رقیب مرد و 1 رقیب زن، هر 2 سمت رهبری حزب و نخست وزیری بریتانیا را بر عهده گرفت. ترزا می در اول اکتبر 1956 متولد شد. زندگی سیاسی خود را با فعالیت در شوراهای شهری در لندن آغاز کرد و در سال 1997 وارد مجلس بریتانیا شد و از سال 2010 وزیر کشور بریتانیا بود. اما ترزا می در پست جدید نخست وزیری با چه چالش‌هایی روبرو خواهد بود؟ این پرسش را با حسین آریان تحلیلگر سیاسی در بریتانیا در میان گذاشتیم.
نزدیک کردن مردم به این تشتتی که در جامعه انگلیس است، به این 2 دستگی که بعد از همه پرسی در مورد خروج از اتحادیه اروپا به وجود اومده. اسکاتلند میخواد در اتحادیه اروپا باقی بمونه، ایرلند شمالی در همین راستا. مسئله دیگر اقتصاد هست. اون چیزی رو که خود خانم تریزا می در موردش صحبت کرده اینی که بخواد نخست وزیر همه مردم باشه، عدالت اجتماعی رو برقرار بکنه. اما مسئله بسیار مهم برای بریتانیا در این برهه زمانی خروج از اتحادیه اروپا که بخواد به یک توافق مناسب و بردبرد با اتحادیه اروپا برسه که بتونه خارج بشه ولی روابط کماکان برقرار باشه از نظر اقتصادی.
ترزا می گفته است که مذاکرات رسمی بر سر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در زودترین حالت در انتهای سال 2016 شروع خواهد شد و به این ترتیب مهمترین طرف مذاکره او خانم آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان خواهد بود. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در مورد ویژگی‌های شخصی و سیاسی خانم می می‌گوید.
خانم می مثل خانم مرکل به اعصابش مسلط و در این حال آدم مذاکره‌گر قهاری هستش با توجه به وظیفه‌ای که پیش روش هست در رابطه با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا. به همه این دلایل میشه گفت که در مقطع بسیار مهمی پست به عهده میگیره و اگرم شکست بخوره که انتخاب احتمالش کمه، میشه گفت که از اون جهت هم شاید مردها زیرکی کردن که در یک همچین شرایطی یک زن رو گذاشتن که این بحران رو به سرانجام برسونه. منتها در نظرم بگیریم که الان بریتانیا هم در وضعیتیه که زنها بیشتر بهشون اعتماد میشه. ما در نظر بگیریم در همون بریتانیا در رأس اسکاتلند که باز مسئله رفراندوم رو داشت، خانم استراگون حاکم استش، ایرلند شمالی یک زن هست، حتی آقای کوربین رهبر حزب کارگر رو ممکنه به زودی خانم ایگل بزنه کنار. یعنی به نظر میاد کلن هم در بریتانیا هم در سطح بین المللی با توجه به بحرانی که وجود داره بیشتر دارن روی قدرت و درایت خانم ها تکیه میکنن.
ترزا می شهردار پیشین لندن و نماینده راستگرای مجلس بوریس جانسون را به عنوان وزیر امور خارجه خود برگزیده است. سیاست خارجی که آقای جانسون در کابینه جدید تحت رهبری ترزا می به خصوص در قبال ایران پیش خواهد برد احتمالاً چه خواهد بود؟ حسین آریان تحلیلگر سیاسی.
بوریس جانسون به طور کلی در رابطه با ایران سیاستش واقعاً در همون راستای دولت دیوید کامرون خواهد بود و با اینکه آدم راستگرایی است ولی در کل یک کسی است که در تعامل با دیگران و به طور کلی با دیگر کشورها میتونه راه بیاد، به زبان خیلی ساده بگیم. با این وجود من فکر نمی‌کنم که تفاوت فاحشی در ارتباط با ایران ما بتونیم ببینیم در آینده.
خانم می در 17 سال گذشته که از بلندپایگان حزب محافظه‌کار بوده است به عنوان یک سیاستمدار قابل اعتماد، خونسرد، قوی و با اراده مطرح شده است.
گزارش کیان معنوی رو میشنیدید. همچنان در اروپا میمانیم. از زمانی که پارلمان آلمان کشتار ارامنه در 100 سال پیش را نسل کشی خواند و رئیس جمهوری ترکیه به شدت به این اقدام اعتراض کرد، روابط دو کشور با چالش‌های جدی مواجه شده است. همکارم شهرام میریان نگاهی دارد به این موضوع.
به دنبال تصویب قطعنامه‌ای در مجلس آلمان در یک ماه و نیم پیش که در آن کشتار ارامنه در جنگ اول جهانی توسط نیروهای عثمانی نسل کشی یک اقلیت مذهبی شناخته شد، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه ضمن بی‌ارزش خواندن این مصوبه یادآور شد که این اقدام پیامدهایی به دنبال خواهد داشت. چند روز پیش معاون وزیر دفاع آلمان همراه با شماری از نمایندگان مجلس قصد دیدار با سربازان و خدمه هواپیماهای شناسایی تورنادو در پایگاه هوایی اینجلیک را داشت که دولت ترکیه اعلام کرد نمایندگان مجلس آلمان اجازه ورود به این پایگاه را ندارند. در واکنش به این عمل، خانم اورزولا فون در لاین وزیر دفاع آلمان روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه اول تلویزیون آلمان با اشاره به تنش موجود میان آنکارا برلین از ترکیه خواست هدفهای مشترک در پیکار علیه گروه خلافت اسلامی و یا داعش را از یاد نبرد و اجازه دهد نمایندگان مجلس آلمان از سربازان این کشور در پایگاه هوایی اینجلیک دیدن کنند، زیرا این نمایندگان زمانی بر مأموریت تازه سربازان آلمان مهر تایید می‌زنند که آنها بتوانند از این پایگاه نظامی دیدن کنند. در همایش هفته پیش سران پیمان نظامی ناتو در ورشو، پایتخت لهستان، آلمان با طرح تازه این پیمان که به مأموریت آواکس‌ها معروف است موافقت کرد. در پایه این طرح هواپیماهای شناسایی آواکس از پایگاه اینجلیک به پرواز در می آیند و حریم هوایی سوریه و عراق را به زیر نظارت و کنترل خود می گیرند. در پایه گزارش ها یک سوم سرباز و خدمه 16 فروند هواپیمای آواکس که در مأموریت تازه پیمان ناتو شرکت خواهند کرد آلمانی هستند. نوربرت لامرت رئیس بوندستاگ مجلس آلمان هم با اشاره به ممنوعیت ورود نمایندگان این مجلس به پایگاه اینجلیک در ترکیه گفته باید روشن ساخت که بدون تصویب مجلس هیچ گونه ماموریت نظامی سربازان آلمانی در خارج صورت نمی گیرد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم در حاشیه همایش اخیر سران پیمان نظامی ناتو در ورشو با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه درباره این ممنوعیت گفتگو کرد، ولی ظاهرا این دیدار نتیجه مثبتی در بر نداشته. به دنبال این ملاقات برخی از روزنامه‌های ترکیه نوشتند رجب طیب اردوغان در صورتی به لغو این ممنوعیت می‌پردازد که صدر اعظم آلمان از مصوبه اخیر این مجلس در شناسایی کشتار ارامنه به عنوان نسل‌کشی فاصله گیرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
دولت کانادا میگوید که از طریق سازمان ملل متحد فشار بر ایران برای رعایت حقوق بشر را افزایش می‌دهد. از طرفی دولت کانادا به دلیل خودداری از اعلام تعداد دقیق شهروندان این کشور که گرفتار جمهوری اسلامی شدند مورد انتقاد قرار گرفته است. بشنویم بیشتر از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن.
دولت جدید کانادا مانند دولت‌های پیشین این کشور برای فشار به جمهوری اسلامی ایران در امر حقوق بشر به سازمان ملل متحد متوسل می شود. روزنامه تورنتو سان می گوید امسال برای 14 سال متوالی است که کانادا رهبری تلاش‌هایی را بر عهده گرفته تا از طریق مجمع عمومی سازمان ملل رژیم ایران را در ردیف رژیم‌هایی مانند کره شمالی و سوریه قرار دهد که در زمینه نقض حقوق بشر بدترین پرونده و کارنامه را دارند. تورنتو سان می افزاید که امسال می تواند سال دشواری برای کانادا باشد، چرا که از یک سو می کوشد تا شهروندان زندانی خود را از دست جمهوری اسلامی آزاد کند و از سوی دیگر بران است که با حکومت ایران بار دیگر رابطه سیاسی دیپلماتیک برقرار سازد، رابطه‌ای که 4 سال پیش در دولت استیفن هارپر از هم گسست. از طرفی شبکه خبری CBC کانادا به بازتاب انتقادهای گسترده‌ای پرداخته که علیه دولت لیبرال ترودو صورت می‌گیرد. انتقادها نیز بیشتر به دلیل خودداری دولت از اعلام تعداد دقیق شهروندانی است که دارای تابعیت دوگانه هستند و در جمهوری اسلامی ایران گرفتار شدند. خانم سایه حسن، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، میگوید که دلیل سکوت دولت کانادا در این مورد پرهیز از هر گونه مشکلی است که ممکن است در تجدید روابط اتاوا تهران بروز کند.
دولت ترودو متاسفانه از موقعی که انتخاب شدن خیلی کلیرلی گفتن که میخوان که رابطه سیاسیشون رو با ایران دوباره برقرار کنن و سفارت جمهوری اسلامی رو توی شهر اتاوا دوباره باز کنن. به خاطر همین موضوع نمیخوان که خیلی پابلیسیتی بشه راجب اونایی که الان ایران دستگیر کرده و فقط ما اسم 2 نفر رو میدونیم، خانم هما هودفر که خیلی یه چند هفته پیش دستگیر شدن و آقای سعید مالکپور که الان از سال 2008 توی زندان هستن. دولت کانادا میگه که به خاطر دلایل شخصی نمیخواد اسم این کسایی که ممکنه که دستگیر شده باشن رو بده، ولی در واقعیت این یه موضوع امنیتیه برای اونایی که الان از طرف جمهوری اسلامی دستگیر شدن و تو زندان هستن ولی دسترسی به هیچ کسی ندارن.
آستین جین، سخنگوی دولت کانادا، در پاسخ به اصرار گزارشگر شبکه خبری CBC تنها به این نکته اکتفا کرده که به دلیل مسائل خصوصی شهروندان اطلاعات مربوط به تعداد کانادایی‌های گرفتار در ایران قابل انتشار نیستند. این مقام دولتی اضافه کرده که تعداد این گونه افراد اندک است و هویت آنها نباید فاش شود. ولی الکس نو، رئیس عفو بین الملل در کانادا، موضع دولت این کشور در خودداری از اعلام دقیق شهروندانی را که در ایران گرفتار شدند توجیه پذیر نمی داند. او این دلیل را که انتشار آمار دقیق افراد دستگیر شده در ایران نقض حریم شخصی آنهاست مردود خوانده است. عفو بین الملل می گوید که تنها از زندانی شدن 2 کانادایی ایرانی تبار و ممنوع الخروجی پرویز تناولی، تندیس پرداز معروف ایرانی، آگاه است، ولی افراد دیگری هم در ایران زندانی شده اند که از تعداد و وضعیت آنها خبر ندارد. تورنتوسان در گزارش دیگری گفته است که جمهوری اسلامی در پاییز پارسال دولت کانادا را به ایران هراسی متهم کرده بود.
گزارش همکارم نادره صدیقی رو میشنیدید. 19:49 دقیقه در ایران هست. همونطور که پیشتر هم اشاره کردیم، برجام یا توافق هسته‌ای یک ساله شده و ما هم نگاهی ویژه به این موضوع داریم. گفتگوها و برنامه‌های متعددی در این زمینه از رادیو فردا پخش شده که مجموعه اون رو میتونید بر روی وبسایت ما با آدرس radiofarda.com مطالعه کنید. پایان بخش این مجله شامگاهی هم گفتگویی است با نسرین ستوده، فعال حقوق بشر و وکیل دادگستری ساکن تهران، که با او درباره تأثیر برجام بر جامعه مدنی و حقوق بشر سخن گفتیم. من هانا کاویانی هستم و شب و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
ما آنچه را که دنیا بدان امید بسته بود به سرانجام رساندیم.
Real fear of that region should be that you don't have the deal.
این چنین نخواهد بود که یک طرف مذاکره برنده باشد و طرف دیگر بازنده.
We are creating the conditions for building trust.
The world is a much more dangerous place today than it was yesterday.
سیاست ما در مقابل دولت مستکبر آمریکا هیچ تغییری نخواهد کرد.
پس از برجام،
یه سوالی که هم در ایران و هم بیرون از ایران خیلی دربارش مطرح میشه اینه که واقعا آیا تأثیری این مسئله، این توافق، به غیر از تأثیراتی که بیرون از ایران در سیاست خارجی داشته، آیا در داخل ایران هم ملموس بوده، تأثیری داشته؟
وقتی این مسئله رو مطرح میکنیم دو تا قضیه رو باید در نظر بگیریم. یک این که آیا دولت به عنوان کسی که پیش قدم بود و مدیریت کرد این توافق نامه رو، دارای کلیه اختیارات برای سامان دادن مسائل داخلی و بین المللی از جمله حقوق بشر و جامعه مدنی هست یا نیست؟ که من فکر میکنم در این خصوص باید قائل به یه اختیارات رقیق و نسبی برای دولت باشیم. اما به دنبال اون این سوال پیش میاد که آیا دولت در قبال همه موارد نقض حقوق بشر فاقد مسئولیت هست؟ که قطعا پاسخ به این سوال منفیه. به هر حال دولت یه قدرت رسمیه و در قبال مسائلی که در جامعه رخ میده باید پاسخ خوب باشه. از طرف دیگه وقتی ما به نتایج این توافق نامه نگاه میکنیم، همونجور که شما اشاره کردید در صحنه بین المللی اثراتی رو به جا گذاشت. دست کم این بود که اون روند مخاصمه بین المللی رو متوقف کرد. من در واقع میخوام بگم که همین نقش رو شاید در مسائل داخلی به نحوی داشت، یعنی اون روند رو به افزایش رو ثابت نگه داشت، یعنی زندانیان آزاد نشدن، حصر برداشته نشد، اعدام ها همون روند سابق رو طی کردن، ولی به نرخ این موارد نقض حقوق بشر افزوده نشد.
یک مسئله که مطرح می شد در زمانی که این مذاکرات داشت انجام می شد و حتی موقعی که توافق به دست اومد، صحبت از این بود که حتی ممکنه این توافق در سالهای اولیه حتی تأثیر عکس داشته باشه در داخل ایران، وقتی که صحبت مثلا از جامعه مدنی میشه یا آزادی های سیاسی اجتماعی میشه. منظور شما این هست که حداقل وضعیت بدتر نشده؟
شاید بتونیم بگیم وضعیت بدتر نشده. در این میان من اصرار دارم علاوه بر موضوع زندانیان سیاسی و موضوع حصر 3 نفر رهبران جنبش سبز، به موضوع اعدام ها که در همه جوامع نقش حراس اجتماعی گسترده‌ای رو بازی میکنه اشاره کنم، و در این میان به موضوع اعدام زیر 18 سال هم اشاره بکنم که متاسفانه در یک دهه گذشته نرخ رو به افزایشی رو داشته. نرخ اعدام ها در یک سال گذشته بعد از تصویب توافق نامه ژنو هیچ تغییری نکرده، در حالی که شما میدونید در 3 سال گذشته ما بالاترین آمار رو طی 4 دهه گذشته داشتیم. اگر هر کدوم از ما بنا به دلایلی در انتخابات شرکت کردیم، به تقویت دولت فکر میکنیم یا رأی دادیم، نباید بر واقعیت ها سرپوش بذاریم برای حمایت از دولت. این حمایت کاذبیه به نظر من. باید همه مشکلات رو وسط بذاریم و اون وقت راجع به حل این مشکلات چاره‌ای بیاندیشیم. طبعا توصیه من به عنوان کسی که در جامعه مدنی به هر حال دارم نقشی رو ایفا میکنم اینه که باید واقعیت‌های جامعه رو بی‌پرده دید و البته برای حل اون مشکلات چاره اندیشی کرد. قطعا همه ما میدونیم که حل این مشکلات نیاز به زمان و تدبیر داره.
خانم ستوده، شما به اعدام اشاره کردید. در طول همین یک سال با توجه به اینکه ایران خیلی بیشتر صداش بلند شد در جامعه بین المللی، به نظر میاد که یک تحرکاتی در داخل هم بود منباب اینکه صحبت بکنن از اینکه از نرخ اعدام ها کاسته بشه، برای برخی جرائم حکم اعدام صادر نشه، نحوه برخورد باهاش به شکل دیگه باشه. این گونه صحبت ها رو شما چجور ارزیابی میکنید؟
در واقع این صحبت ها هیچ جای پای تا کنون در مجلس پیدا نکرده. من به عنوان یک فرد تحصیل کرده حقوق زمانی میتونم نسبت به این وعده و وعیدها اظهار نظر بکنم که دست کم در صحنه علنی مجلس طرح اون مطرح شده باشه، تصمیمی راجع به اون گرفته شده باشه و همینطور بدونم که قانونش در جریان طی تشریفات تصویب هست. در غیر این صورت حتی میشه بدبینانه اونو تلقی کرد که برای رفع فشارهای بین‌المللی وعده و وعیدهایی داده میشه.
مجلس جدید تازه بر سر کار اومده، آیا امیدی دارید که با ترکیب جدید تغییری در این روند ایجاد شه؟
نه تنها این امید رو دارم، بلکه فکر میکنم که جامعه مدنی یکی از کارهاشون همینه به همین مراکز مراجعه بکنه و به طور جدی از اونا درخواست بکنه که برای تصویب قوانین مربوطه جهت کاهش اعدام ها تلاش بکنن.
و شما گفتید که فعال جامعه مدنی هستید در ایران. جامعه مدنی به هر حال در کنار مسائل بسیار بغرنجی مثل مسئله اعدام، مسائل دیگری رو هم، مثلا مسائل محیط زیستی رو هم درگیرش هست، در همه جوامع این گونه هست. فکر میکنید که در طول این زمانی که ما پشت سر گذاشتیم از دولت آقای روحانی گذشته، بعد از توافق اتمی، حداقل در حوزه‌های دیگه یک زندگی، یک جاری بودنی رو در این جامعه مدنی می‌بینید؟
بله، به نکته خیلی مهمی اشاره کردید. همه مسائل به مشکلاتی که معطوف به موضوع قدرت هست بر نمی‌گرده. بخشی از اونها به زندگی روزمره افراد برمیگرده، آحاد جامعه. و بله، ما نمیتونیم کتمان کنیم که فیلمثل در 3 سال گذشته حوزه فعالیت فعالان حقوق حیوانات در ایران شتاب بیشتری گرفته و اونها به برخی مسائل با استفاده از تکنولوژی و فضای شبکه‌های اجتماعی تونستن برخی از مسائل خودشون رو مطرح بکنن تا دولت به فکر چاره برای این مسائل باشه. بله، در واقع باید گفت که در یه سطوحی جامعه مدنی تونسته برخی از اهدافی رو که با موضوع قدرت فاصله زیادی داره مطرح بکنه.
شما اصلا حرفی در مورد خوشدن دریاچه عمومی نمیزنید.
این دریاچه بسیار بسیار زیبا تبدیل به یه زباله‌دانی شد و الان هم رو به خوش شدن داره میره.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
پخش سرای رادیو فردا
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 23 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز تا ساعت 18:30 در اختیار شماست.
و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز می‌توانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.